ترخیص شده کرونایی از بیمارستان‌ها از درجات و انواعی از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند. دکتر حمید سوری اظهار داشته این تحقیق بیانگر این واقعیته که علاوه بر وجود مشکلات سلامت روان در بیماران کرونایی، این موضوع در بین کادر بهداشتی درمانی هم شایعه. در نتیجه لازمه به صورت فوری برای اونها مراقبت‌های سلامت روان فراهم بشه. آشنایی خانواده‌های این افراد و همینطور وابستگان کادر بهداشتی درمانی که درگیر مراقبت از این بیماران هستند با راهکارهای رفع این معضل میتونن در مراقبه روانی اونها مؤثر باشند و بار روحی و روانی این افراد رو کمتر کنند. رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرده از طرف این مداخلات روانشناختی مناسب در محیط‌های درمانی و بیمارستان‌ها میتونه با کاهش بار شدید روانی همراه باشه و به همین دلیل فراهم شدن امکانات مناسب درمانی برای نیازمندان به این خدمات پیشنهاد میشه. دکتر حمید سوری تاکید کرد خانواده‌های بیماران کرونایی لازمه بدونند که فرد مبتلا تا چند هفته دچار اختلالاتی مثل استراب، افسردگی، خستگی و بی‌حالی، بی‌انگیزگی در انجام کارهای روزمره هستند و برای بازگشت به زندگی عادی و سلامت روانی نیازمند حمایت اطرافیان و به خصوص نزدیکانشون هستند. افراد مبتلا با خود مراقبتی و درک این واقعیت که خیلی از این مشکلات به شکل خفیف در بین اکثر بیماران شایعه میتونن به سلامت روحی و روانیشون کمک کنند تا شرایط به نفع اونها تغییر پیدا کنه. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین گفته در صورت بروز اشکال شدیدتر لازم این افراد با متخصصان امر مشورت و خدمات لازم رو دریافت کنند.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید و در این بخش میخواییم از علمی به عنوان مهندسی پروتئین بگیم. ارگان‌ها و بسیاری دیگر از بقیه بخش‌های بدن حاوی هزاران پروتئین هستند که این پروتئین‌ها ساختار و عملکرد اونها رو می‌سازند. بعضی بیماری‌ها مثل کمخونی ارثی و بیماری جنون گاوی به وسیله صدمه دیدن مولکول‌های پروتئین به وجود میان. طی سالیان متمادی دانشمندان سعی کردند تا ساختار پروتئین‌های ویژه رو رمزگشایی کنند. زمانی که یک دسته کروموزوم انسان رمزگشایی بشه، فرایند بسیار ساده‌تر میشه و بیشتر ساختارهای پروتئین شناخته میشن. امروزه میشه پروتئین‌های مصنوعی رو با در کنار هم قرار دادن واحدهای ساختمانی پروتئین یا همون اسیدهای آمینه به صورت رشته‌های طویل پروتئین ساخت. محققان و پزشکان قادرن تا یک بخش از پروتئین رو جدا کنن یا برش بدن و اون رو تعویض کنن. بعد از اون پروتئین میتونه در عوض داشتن تأثیر منفی بر توسعه و عملکرد سلول به شکل طبیعی عمل کنه. این فرایند به عنوان مهندسی پروتئین شناخته میشه. آقای مهندس فرشید شریفیان، دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری درباره مهندسی پروتئین توضیح میدن.
مهندسی پروتئین اطلاق میشه به فرایند توسعه پروتئین‌های با ارزش مفید در چارچوب توجه به رابطه دوسوی ساختار و عملکرد در پروتئین‌ها، که حالا استارت این کار طبعا بحث شده، ولی من مروری بگم برمیگرده به 40-50 سال پیش، مربوط به دهه 70 که اولین کارها تو اون زمان صورت گرفت و بعد از اون تو دهه 80 ما شاهد رشد اون بودیم تا به امروز. پروتئین‌ها در صنایع آنزیمی، کشاورزی، دارویی با تکیه بر مهندسی پروتئین و مهندسی ژنتیک قابلیت استفاده دارن و تولید تو این حوزه در حال گسترشه، به نحوی که محصولات تولید شده در این صنایع بخش مهمی از نیازهای جوامع رو میتونه در بر بگیره. اگر بخوایم به چشم‌اندازهای حالا فعلی و آینده مهندسی پروتئین نگاهی داشته باشیم، باید نگاهی بکنیم به در واقع پیشرفت‌هایی که توی روش‌ها و متدهایی که به کار میره برای ایجاد پروتئین‌های مهندسی شده، که در واقع شاید مهمترین بخش نگاه به در واقع اون متدولوژی باشه که در راستای شناسایی و در واقع شناخت بحث ساختار پروتئین ها هستش که امروزه کریستالوگرافی NMR روشایی هستن که مورد استفاده هستن، سنتز شیمیایی دی ان ای و مدل سازی‌های کامپیوتری، روش‌های محاسباتی که مطرح هستش و همچنین ترکیب اطلاعات ساختار کریستالی و شیمیایی پروتئین با سنتز ژن‌های مصنوعی که به عنوان یک رویکرد قوی برای به دست آوردن پروتئین‌های با خواص مطلوب در نظر گرفته شده. امروز روش‌ها و کاربردهای مهندسی پروتئین در گفتیم در تکنولوژی‌های مختلفی مطرح و بسیار گسترده هستش. در کشور ما حالا کارهای انجام شده، ولی اون چیزی که هست مشخصا ما تو حوزه پروتئین و مهندسی پروتئین، این چیزی که من عنوان میکنم با توجه به حالا بک‌گراندی که خودم دارم تو حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی و استفاده از این متدولوژی ها در بحث کشاورزی و حالا صنایع غذایی، بیشتر به نسبت حالا سایر حوزه های مهندسی مثل مهندسی ژنتیک و مهندسی ژنوم ما بهتر شاید یک گام عقب‌تر باشیم، اما کارهای خوبی انجام شده تو حوزه گیاهی و تا به امروز ما تونستیم فعالیت‌های مختلفی رو روی جامعه گیاهی انجام بدیم برای تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان به عنوان یک راکتور زیستی و تست بشه، چرا که پروتئین‌هایی که بیشتر کار میشه پروتئین‌های درمانی هستن، شاید به طور شاخص پروتئین‌های مثل آلبومین، انسولین، فاکتور 8، هورمون رشد جزء در واقع پروتئین‌هایی بودن که در وهله اول مورد توجه قرار گرفت. مراکز تحقیقاتی هستن که دارن کار میکنن روی تولید این پروتئین ها در گیاهان به عنوان یک راکتور زیستی و حالا مشخصا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک یکی از این مراکز میتونه باشه، چندین سال هست که رو بحث هورمون رشد داره کار میکنه.
رهاورد، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به چند رویداد علمی در برنامه رهاورد توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که شبکه دانش بنیانهای فضایی ایجاد میشه. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری از ایجاد شبکه شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه فضایی خبر داده. دکتر منوچهر منطقی با اشاره به پیوستن ایران به لیست کشورهای دارای فناوری‌های پیچیده فضایی گفته که پرتاب ماهواره به فضا، ساخت ماهواره برها، ارسال موجود زنده به فضا و بومیسازی تجهیزات مورد نیاز ساخت و طراحی ماهواره از جمله دستاوردهای فضایی ایرانیه که به واسطه شکل‌گیری زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور توسعه پیدا کردن. بر این اساس در سال جاری شبکه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان شکل می‌گیره و مأموریت اونها طراحی و ساخت، پرتاب در مدار قرار گرفتن و استفاده از ماهواره‌های کوچک تعیین شده. علاوه بر اون برنامه‌ای برای اتصال فعالیت‌ها از مجموعه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی در حال اجراست. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که مهلت ثبت نام در دو چالش فناوری نانو تمدید شده. مهلت ثبت نام در دو چالش نوآوری نانو در زمینه افزایش مقاومت برشی و حرارتی لایه‌های پلیمری تمدید شده. به گزارشی از ستاد توسعه فناوری نانو، مهلت ثبت نام در دو چالش نوآوری نانو با عنوانهای افزایش مقاومت برشی لایه‌های پلیمری در دستکش ایمنی و دیگری بالا بردن مقاومت لایه پلیمری در مقابل حرارت در دستکش‌های ایمنی و محافظ تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه تمدید شده. پژوهشگران، فناوران و شرکت‌های دانش بنیان علاقمند به شرکت در چالش‌های نوآوری تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه فرصت دارند که ثبت نام کنند.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از صنایعی که با اومدن کرونا خیلی حال و روز خوشی نداره گردشگری، اما خب میگن محدودیت خلاقیت میاره.
و اینکه توی یه همچین روزایی برای رونق فعالیت این صنعت چیکار میشه کرد رو یک شنبه ساعت 22 در برنامه رواق تماشای رادیو گفتگو میتونید بشنوید.
رواق تماشا.
سلام، خوشحالم که ما رو میشنوید. من فرهاد دهنوی هم، تهیه کننده برنامه رواق تماشا. این هفته در رواق تماشا به موضوع جامعه هتلداری و هتل ها میپردازیم و اینکه هتل ها ضرر و زیان خیلی زیادی دادن در مواجهه با بیماری کرونا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از فوتبال چه خبر؟ نه از شما نمیپرسم، میدونم همه مسابقات فوتبال در سراسر دنیا تعطیله، اما خب حواشی فوتبال که تعطیلی بردار نیست.
از فوتبال چه خبر هم اسم برنامه فوتبالی رادیو ورزشه که قراره یک شنبه اگه باهاش همراه باشید براتون از دنیای فوتبال بگه.
از فوتبال چه خبر؟ چه خبر؟
از شنبه تا پنج شنبه
16 تا 17.
از فوتبال چه خبر؟
شما متولد کجایید؟ کجا بزرگ شدین؟
چه شهری رو شهر خودتون میدونید؟
اهالی تهران بشتابید که رادیو تهران یک شنبه عصر یه مجله داره براتون به اسم تهران من که به اتفاقات و خیلی چیزای روز قراره به دید طنز نگاه کنه و لحظه های شما در کنارش خوش و بدون استرس بگذره.
تهران من، هر جا برم، هر جا که باشم، تو قلب منی، تو تهران منی.
سلام، وقتتون بخیر. مینا نیکانیک هستم، سردبیر برنامه تهران من. برنامه عشقایی تهران من یک مجله اجتماعی با روی کرده طنزه که همه اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی رو هم پوشش میدیم. بخش های مختلفی داره برنامه که هر بخشی رو مجری کارشناس مخصوص به خودش اجرا میکنه. اینم خدمتتون عرض کنم که تهران من در ایام ماه مبارک رمضان ساعت 18 تا 19 و 30 پخش میشه.
تهران من.
همه ی اونایی که از قدیم رادیو رو دنبال میکنن میدونن یه رادیو بود و یه استودیو 8. کلی تاریخ رادیو مخصوصا در عرصه نمایش اونجا رقم خورده و الانم رادیو نمایش
برنامه فرهنگی هنری استودیو 8 رو به مرور اتفاقات فرهنگی هنری اختصاص داده که یک شنبه مهمانش آقای مصطفی کوشکی، مدیر تئاتر مستقل تهرانه. استودیو 8 شروع شد.
سلام، انسی شمسولهی هستم، تهیه کننده استودیو 8. این برنامه مجله اطلاع رسانی سرگرمیه که در زمینه‌های مختلف فرهنگی هنری ساعت 18 شنبه تا چهارشنبه ها میتونین استودیو 8 رو از رادیو نمایش بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شنونده های رادیو ایران، نیمروزتون بخیر. زندگی در جهانی پر از صلح و آرامش رو برای شما عزیزان آرزو داریم و دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه ایران امروز باشید. متشکریم از همراهی شما.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه امروز در خدمت شما هستیم. حلول ماه پرخیر و برکت رمضان رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت میگم، ملتمس دعای خیر همه شما هستیم. در برنامه امروز میخواییم به سامانه آموزشی شاد بپردازیم، سامانه ای که آموزش و پرورشون رو راه اندازی کرده برای آموزش نوجوانان و جوانان. خب سال تحصیلی برای دانش آموزای ایرانی سال دشواری بود. بارش مرف و آلودگی هوا بارها مدارس به تعطیلی میکشونه و کشونده. بعد از شیوع کرونا، قرنطینه، تعطیلی طولانی مدت مدارس، و در این میان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که مدارس تا اطلاع ثانوی تعطیله. خب توی همچین فضایی ابتدا آموزش از طریق تلویزیون شروع شد و پس از چندی هم سامانه شاد راه افتاد، سامانه‌ای که عضویت در اون برای دانش آموزان و معلمان اجباری شد. مشکلاتی که این اپلیکیشن یا سامانه شاد به وجود آورد کارو به جایی رسوند که نمایندگان مجلس به وزیر هم اعتراض کردند درباره این سامانه. ما در برنامه امروز ایران امروز می‌خوایم به کارایی این سامانه بپردازیم، چقدر این سامانه کاراست و اگر مشکلاتی داره مشکلاتش چی هست مون بپردازیم، و اینکه پیشنهاد میشه که چه بکنیم، یعنی با این سامانه‌ای که خب هم فعالان این حوزه گله میکنن ازش و هم دانش آموزان بایستی چه بکنیم. 3900 سامانه پیام کوتاه رادیو ایران هست، 220-486 و 220-5009 شماره تلفن های ماست. خواهش میکنم اگر معلم هستید، دانش آموز هستید، با این سامانه دارید کار میکنید و فکر میکنید مشکلی داره، حتما به پیام کوتاه ما، به سامانه ما پیام بدید 3900، یا تماس بگیرید با 220-486 220-5009. خب دکتر میرحمایت میرزاده، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی برنامه ایران امروز هستند، و در استودیو هم جناب آقای دکتر علی دلیر، مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی پردیس چمران دانشگاه فرهنگیان از تهران مهمان حضوری ما هستند. آقای دلیر، من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و درود به همه شنوندگان عزیز، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعت و عبادت همه شما شنوندگان محترم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید.
خیلی متشکرم. شاد باشن یا تو سامانه شاد باشن؟
به نظرم که شاد باشن. شاد باشن، متشکرم. سامانه شاد احتمالا ورودش مشکله.
زنده باشین انشاءالله. آقای دکتر میرزاده، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. فقط داخل هواپیما هستم، باید گوشی بفرستم.
بله خواهش می‌کنم،
سوالتون رو بفرمایید.
بسیار خوب آقای میرزاده، سامانه شاد به زعم فعالانی که در این حوزه دارن کار میکنن مشکلات متعددی داره. آیا از وزیر این رو سوال کردید؟ آقای وزیر چه پاسخی دادن؟ مسئولان محترم آموزش پرورش چه اظهار نظری کردن و برای رفع اون مشکلات چه وعده‌ای دادن؟
عرض کنم اولا به نظرم زحمات زیادی برای این شبکه شاد کشیده شده که جای تشکر از این بابت، ولی به جهت عدم فراهم شدن زیرساخت‌ها، مشکل اینترنت در اکثر روستاهای کشور، نداشتن گوشی توسط خیلی از دانش آموزان، خانواده‌ها و همچنین خود معلمان، خیلی هاشون گوشیشون به روز نیست و مشکلاتی از این دست. ضمن اینکه یک ماه خورده قبل از شروع این شبکه شاد هم تقریبا هم شبکه آموزش سیما هم خود کانال‌هایی که مدرسه داشتم به نوعی به اصطلاح جبران آفات شده و مشکل حل شده. به نظر میاد اگر هم میخواستن ادامه داشته باشه، حالت پایلوت و اختیار باید بهش بدن، نه اجبار و تهدید معلمان و به اصطلاح مشکلاتی از این دست. و مراتب به شیوه های مختلف به وزارت آموزش منعکس شده. احتمالاً همین هفته جاری هم اگر واقعا تصدیق از دادنش عملا حضوری در خدمتشون در کمیسیون آموزش باشیم، تا انشالله پیش از این باعث به دغدغه و نارضایتی معلمان و دانش آموزان و خانواده ها نباشیم.
خب تذکر دادید که این حالت از حالت اجبار در بیاره.
بله هم رئیس محترم،
خب الان 12 میلیون دانش آموز و معلم عضون.
گوش کن، از چهارشنبه اون حالت اجبار عرض میکنن، به اجبار عضو شدن اکثریت و مشکل وجود داره، عملا اونطوری که باید شاید قابل بهره برداری نیست و خیلی از معلمین ما 24 ساعته باید گوشی دو دستشون باشه، فتا پیامی که براشون واصل میشه و بتونن بهش پاسخ بدن که عملا امکان پذیر نیست و حتی زندگی خیلی هاشون مختل شده، با همسرانشون مشکل دارن و بنابراین باید که تجدید نظری بشه. ضمن اینکه ضرورتی هم نداشت با وجود شبکه آموزش سیما و همچنین کانالی که به اصطلاح خود مدارس دایر کرده بودن، عملا هم تقریبا اکثر مطالب از کانال که قبلا بوده و شبکه آموزش تقریبا تمام شده، باید یواش یواش تلقی بکنیم که اجازه بزودی خود به اسم معلمان از اون آموخته ها میتونن ارزیابی بکنن. و اینو هم تذکر رئیس کمیسیون، هم بنده به عنوان سخنگو، هم در جلسه علنی همین چهارشنبه هفته گذشته به رسانه‌ای هم شد مشخص شده.
بله.
جلسه حضوری هم گفتیم این هفته احتمالاً جلسه حضوری داشته باشیم و آخرین به اساس تذکرات و اون نقش نظارتیمون رو ایفا بکنیم تا ببینیم آموزش فراش چه دستی خواهد بگیره.
بسیار خوب. آقای میرزاده، پاسخ وزیر چقدر برای شما قانع کننده بود؟
عرض میکنم نه الان منتظریم، عرض میکنم که ما نکته نظرات و مشکلات و دغدغه‌هایی که خانواده ها دارن، معلم ها دارن، دانش آموزا رو منعکسش کردیم.
بسیار
خوب. و تذکر قانونی هم مکتوب هم شفاهی در مجلس چهارشنبه داده شده.
درسته.
این هفته باید منتظر پاسخ وزارت آموزش باشیم که احتمالاً هم جلسه حضوری باشه هم به کمیسیون دعوت.
متشکرم. سرکار خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش. بسیار خوب. آقای میرزاده، شما تشکر و خداحافظی می‌کنیم. خداحافظ. خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش، الان رو خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر حکیم‌زاده، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه. حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمت شما و ملت عزیز ایران تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم. خانم دکتر حکیم زاده، اگر اجباری نبود عضویت در سامانه شاد، فکر میکنید چند نفر عضو میشدن؟
اجازه بدید من اولی توضیح بدم. ما در دو هفته گذشته جلسه رو خدمت نمایندگان محترم کمیسیون آموزش بودیم، در خدمت جناب دکتر ظاهری آقای میرزاده و همه بزرگواران. وزارت آموزش پرورش یک گزارش مفصلی رو ارائه کرد خدمت همه بزرگواران که خیلی مورد توجه قرار گرفت و در اون جلسه هم از اقداماتی که وزارتخونه انجام داده تشکر کردن، نکاتی رو هم یادآوری کردن که ما حتما مد نظر داشته باشیم. در دستورالعمل‌هایی هم که ارسال شده، ما از معلمان دعوت کردیم که با توجه به اهمیت استفاده از یک بستر امن و یک بستری که مورد تایید آموزش پرورش باشه که این بر اساس قوانین کشور هست، بپیوندن به این شبکه. در این حال در مقدمه دستورالعمل ما اشاره شده که ما همه تلاش‌های این عزیزان رو که از ابتدای تعطیلی مدارس به صورت خودجوش فعالیت کردن اونها رو به رسمیت میشناسیم، اما با توجه به اینکه الان لزوم استفاده از این فناوری‌ها برای غنی کردن محیط یادگیری این امکان رو فراهم کرده که ما محتوای متعدد و مورد تایید وزارت آموزش پرورش رو در این زمینه بارگذاری کنیم، در این شبکه به این شبکه بپیوندن، بحث اجبار به اون شکلی که مطرح شده واقعا موضوعیت نداره. اما یک نکته مهم که باید مد نظر قرار بدیم این هست که همونطوری که در شرایط عادی معلمان عزیز به مدرسه میرن و دانش آموزان باید در مدرسه حضور داشته باشن، سامانه رسمی وزارت آموزش پرورش برای فعالیت سامانه شاد هستش و برای اینکه این نظارت وجود داشته باشه بر فعالیت ها و بتونن معلمان از امکانات متعدد استفاده بکنن، خب قطعا نیاز هستش که این بستر با هدایت و نظارت آموزش پرورش شکل بگیره. در این حالی که در رابطه با موضوع معلمان عزیزی که در بسترهای دیگه فعالیت میکنن، اقداماتی انجام شده که بشه اونها رو لینک بدن و هم اونها رو هم ما به رسمیت بشناسیم. بنابراین تصور میکنم با توجه به گزارشی که وزیر محترم به کمیسیون دادن، بازخوردهایی که گرفتیم و روندی که نشون میده که معلمان و فعالیت هایی که دارن انجام میدن، این فعالیت واقعا فعالیت بسیار ارزشمندی هست به صورت کاملا داوطلبانه به صورت با توجه به نیازی که معلمان دارن به این که بتونن انشالله با یک دستورالعمل‌های مشخصی تدریس در فضای مجازی رو انجام بدن، این بستر فراهم شده. و در این حال این رو هم من خدمت جناب‌عالی عنوان بکنم که تدریس در فضای سنتی مختصات و خاص خودش رو داره. هرچند معلمان گروه‌های رو تشکیل داده بودند، اما اینکه مدیریت کلاس، بازخورد دادن، استفاده از وقت، نحوه ارزشیابی باید به چه شکل باشه، اینها مثل هر کار دیگه باید یک نظام و سازمانی داشته باشه و به همین دلیل در این سامانه این تمدیدات انجام شده. اشکالات رو هم ما 100% قبول داریم. هر روز صبح جلسه رو خدمت های وزیر هستیم که امروز هم برگزار شد این جلسه. اون بازخوردهایی رو که معلمان دارن، خانواده ها دارن، استانهای مختلف دارن در جلسه مطرح میشه. و اتفاقا موضوعی که ایشون امروز روش تأکید داشتن این بود که ما با مدیریت و محوریت مدیران مدارس برنامه رو بر این اساس رو ببریم که هر دانش آموزی به هر دلیلی امکانه و استفاده نداره یا معلم عزیزی اقدامات جایگزینش رو به ما با مسئولیت مدیر معرفی بکنه.
خانم حکیمزاده وقتی مجبور میکنید
امکانات رو نداره.
ببینید خانم حکیمزاده وقتی میگید اجباری است یعنی چی؟ الان پیام های متعددی از گوشه گوشه کشور برای ما اومده که آقا مثلا احراز هویت نمیکنه، سه شب بیدار موندم نشده.
بله.
فکر بچهای مناطق محرومو نکردید؟ اصلا این آدم نگاه به این پیامکا میکنه آدم واقعا نمیدونه چه جوابی بده. اجازه بدید آقای دکتر دری در استودیو هستن. آقای دکتر توضیحات خانم حکیمزاده رو شنیدید؟
بله. با سلام به خانم دکتر و درود مجدد به شنوندگان عزیز، فضای مجازی فضای تازه‌ای هست، امکانات و مختصات خاص خودش رو داره همطور که ایشون هم فرمودن.
بله.
اما قبل از این ما باید در همین دو سه هفته که کارهای مختلف انجام شده مورد ارزیابی سریع قرار بدیم. اولا اعتمادی که خانواده، معلم و دانش آموز به فضای مجازی داره، حالا چه شاد چه هر سامانی دیگه، اولویت اوله. اولویت بعدی خیلی مهمه عدالت آموزشیه. ما متاسفانه انگار فقط تهران رو دیدیم، شهرهای بزرگ رو دیدیم، دانش آموز و معلمی دیدیم که امکانات رو در اختیار داره. عدالت آموزشی اینجا واقعا زیر سواله، این خیلی مهمه. مسئله بعدی که همطور که شما فرمودید ناکارآمدی این برنامه شاد هست. من هم از مدیران مختلف پرسیدم، از دانش آموزان مختلف. اولا که در یک سامانه ای که کلاسی که تشکیل میشه با 37 نفر دانش آموز و فقط متنی و صوتی هست، هیچ ارتباطی برقرار نمیشه. دانش آموز پیاپی فقط میپرسه این چی شد، این متنی که شما گفتید چی شد، و خود معلم آموزش ندیده. درست میفرمایید ایشون، زیر ساختای ما نیاز به کار داره. اما من میگم به موازات این خیلی از کارها انجام نشده، از جمله طراحی آموزشی مناسب چه برای معلم، چه برای اولیا و چه برای دانش آموز.
حالا چرا اصرار کنیم حالا با این همه مشکلاتی که داره؟
خب اینم خیلی مهمه، شاید به خاطر اینکه میخوایم به هر حال سر و سامان بدیم به آموزش، ولی به نظر میرسه که نتونستیم. حداقل بازخورد اینجوری نشون میده. بعضی از مدیران حتی پیشنهاد میکنن که آموزش رو خلاصه کنیم، ببندیم، حتی برای آزمون هم فکر اساسی تری بکنیم. اینکه ما بگیم آزمون حضوری یا غیر حضوری باشه، بله، فقط نباید شعاری باشه، واقعا باید از این تجربه استفاده کنیم و به خصوص سامانه شاد رو آماده کنیم.
بسیار خوب آقای دکتر دلیل. خانم حکیمزاده،
بله،
من حاضرم تمام پیام هایی که بر ما اومده، چون انقدر زیاده واقعا نمیشه خوند،
بله،
براتون فوروارد کنم، همرا بفرستم.
نه خواهش میکنم،
که ببینید واقعا
رسیده، بله،
رسیده به دستتون.
خب بدم راجع به نکاتی که شما فرمودید.
بله بفرمایید.
بله. ببینید موضوع عدالت آموزشی مطرح شد یا بحث اینجا عنوان شد، اشخاصی که امکان پیوستن رو دارن، این بستر مورد تایید وزارت آموزش پرورش است. ما در بند 6 دستورالعمل آوردیم که اشخاصی که امکان پیوستن رو ندارن، مدیر مدرسه از روش‌های دیگه‌ای باید مطمئن بشه که جریان آموزش تداوم داره برای اونها. در کنار این دستورالعمل تداوم آموزش در مناطقی که فاقد دسترسی به اینترنت یا در واقع تلویزیون هستن، با تفکیک مناطق و راهکارهایی که پیگیری شده برای اینکه آموزش تداوم داشته باشه در اسفند ماه به سراسر کشور ارسال شده و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، از بسته های آموزشی که توضیح شده، از برنامه های رادیویی، از بازپخش برنامه های شبکه آموزش در شبکه های استانی که پوشش سراسری نداشتن، شبکه آموزش رو برای دوره ابتدایی و شبکه 4 برای سایر دوره ها، از همه این امکانات استفاده شده، بسته های آموزشی تهیه شده، به درب منازل دانش آموز برده شده و توسط راهبران آموزشی مجدداً جمع‌آوری شده، اشکالاتشون برطرف شده. این موضوعی که فقط ما حواسمون به دانش آموزانی بود که در شهر تهران این امکانات دادن، به نظرم این اوضاع غیر منصفانه است فرهیز، چون این اقدامات انجام شده، ما باید واقعا فرصت داشته باشیم که اینها رو بازگو بکنیم. واقعا اگر این فرصت فراهم بشه، فیلم‌های متعددی از این اقدامات هست.